نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن واسه این که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو کردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم و آزادم، تو رحم نکن که محدود بشم.
هر کسی تو زندگی باید یه چارچوبی داشته باشه، یعنی یه قوانینی داشته باشه بتونه اونا رعایت کنه. مثلا ما باید بتونی به هم دیگه کمک کنیم، احترام دیگران داشته باشیم، قضاوت نکنیم هم دیگر رو، دلی کسی رو نش کنیم. میگه تا توانی دلی به دست آورد، دل شکستن هنر نمی باشد. دیگران رو اصلا اذیت نکنیم، تا هم دیگه احترام بذاریم. این دروغ و تهمت و این حرفا نباشه تو زندگی. قربان محبتتون. خیلی به همکاران محترم تو سلام برسونیم. خدا نگه.
خیلی متشکرم از شما بانوی مهربان. اما سری بزنیم به محله تجریش تهران و بشنویم از خانم فرزانه که گفتن انشالله که صبح همگی هم وطنانم پر از خیر و برکت و امید باشه. چهارچوب زندگی خودم احترام متقابل به دیگران، قضاوت نکردن و به مسائلی که به خودم مربوط نیست دخالتی نکنم و عین نخود سر هر مسئله خودم رو نندازم وسط ماجرا، و انشالله که همه سلامت باشن. سپاس از دعای بسیار خوب شما در پایان پیامکی که ارسال کردید. خانم لیلا از فسا گفتن که صبح همگی به خیر باشه. به نظر من ادب و نزاکت شکل گیرنده چارچوب ما در خانواده و اجتماع و برخورد در خانواده و اقوام به نظر من فرق میکنه تا اون چارچوبی که ما در اجتماع داریم، و اگر اینا کاملا عین هم باشن ممکنه که حالا در محیط خانواده و حالا فامیل اون صمیمیت از بین بره. با رعایت کردن صمیمیت بیشتر و چارچوب محکمتر میشه یک فامیل و خاندان خوبی داشت. متشکریم از شما خانم لیلا. و صد البته که دوستان مورد داشتیم که تنها چارچوب و خط قرمز بزرگواری فقط خودشون بودن. بله خودشون. یعنی کافی احساس کنه که ذره‌ای بین چیزی که خودش میخواد، خودش دوست داره، خودش میپسنده یه فاصله‌ای وجود داره. دیگه نگم براتون که چی میشه. البته دیدم که میگم ها.
سلام، خوبید؟ سلامتی؟ چه خبر؟ برخورد شما با بقیه چطوریه؟ یعنی چطور برخورد میکنید؟ چارچوبی داره یا نه؟ با همه یکسان برخورد میکنید؟ قطعا یه حد و مرزی داره دیگه. شما با خانواده یه جور برخورد میکنید، با همکار، فامیل، دوست، آشنا یه جور دیگه. در این بخش میخوایم از ارتباط ما با دیگران بگیم، یعنی مهارت ارتباط داشتن. با همکارمون چطور برخورد کنیم که حد و مرزش رو متوجه بشه، اینقدر سرک نکشه تو زندگیمون. وقتی شما کل زندگی تو براش تعریف میکنی، تعجب نکن بقیه همکارات چطور با خبر شدن شما یه مدت به خاطر ضعف اعصاب بیمارستان بستری بودید. اما مهارت ارتباط موثر، ارتباط موثر با دیگران از مهمترین مهارت‌های زندگیه، چون بهبود اون به تمام جنبه‌های زندگی کاری، شخصی و اجتماعی و برخورد ما با دیگر شهروندان کمک میکنه. اما چه کار کنیم که این مهارت کسب بشه و چارچوبی رو برای خودمون تعریف بکنیم که با دیگران چطور برخورد بکنیم؟
عزیزم میشه یه لحظه بیا اینجا؟
چیه؟ بگو چی کارم داری؟
فکر میکنی نقطه قوت و ضعف من چیه؟
پناه بر خدا، کسی ازت تعریف کرده؟ چیزی بهت گفتن؟
نه عزیزم، دارم رو خودم فقط کار میکنم.
رو خودت کار میکنی؟ پس مگه سر کار نمیری تو؟
میخوام ارتباطم رو با دیگران تقویت ببخشم تا اونا رو جذب خودم بکنم.
میخوام نبخشی، جذب نکنی. مامان کجایی که ببینی دختره تو 30 سالگی بدبخت شد، همین مونده با این وضعیت و حقوقت که بدهکارم هستی جذب بکنی؟ ارتباط مؤثر میخوای داشته باشی؟
هیچی عزیزم، اصلا داشتم شوخی میکردم.
خب اما اول میگفتی عزیزم. چای بیارم برات؟
در یک ارتباط مؤثر ابتدا باید احساسات خودمون رو مدیریت بکنیم. مدیریت احساسات شرط داشتن برخورد موفق با دیگرانه. اگر بدونیم چطوری احساساتمون رو مثل خشم، ناراحتی، ترس، نفرت، تعجب و لذت رو مدیریت کنیم، برخورد بهتری با دیگران خواهیم داشت. حتی در موقعیت‌های پر از چالش هم میتونیم به راحتی کنترل شرایط رو در دست بگیریم و به شکل اثر بخش‌تری با دیگران ارتباط برقرار کنیم.
دیگه باز چی شده ها؟ به چی داری نگاه میکنی؟
عزیزم میشه یه خبری بهم بدی که من هم عصبانی بشم، هم ناراحت، هم خشمگین، بترسم و بعد هم ازت متنفر بشم، تعجب و لذتم توش باشه.
باز زده به سرت؟
نه باور کن، دارم تمرین میکنم برای ارتباط با دیگران. میخوام احساساتم رو کنترل بکنم.
راستشو بگم؟
بله، ما که دروغ نمیگیم به هم دیگه.
دیشب کارت آبربانکت گم نشده بود.
جدی میگی؟ پیداش کردی؟ واقعا؟ کجا؟
دادمش دست برادرم.
برای چی داده به اون؟
که برای خودش یه موتور بخره.
موتور چی عزیزم؟ من که موتور نمیخوام.
برای خودش.
بدبخت شدم، اون پول مال من نبود، حقوق همکارم بود، اشتباهی زده بودم به حساب من. ای خدا، نفسم بالا نمیاد، بسرم داره گیج میشه.
چی شو؟
بوری
بلند شو.
بوری عزیزم
چته؟
خدا.
وقتی جنبه نداری احساساتت رو مدیریت کنی، چرا به من میگی میخوام ارتباط موثر داشته باشم؟
ما به عنوان یک شهروند در طول روز با افراد مختلفی برخورد میکنیم، توی اتوبوس، مترو، محل کار، پارک. در برخورد با دیگران نه بذارید دیگران شما رو قضاوت بکنن، نه خودتون بقیه رو قضاوت بکنید. احترام بذارید تا بهتون احترام بذارن. در حریم خصوصی دیگران سرک نکشید تا دیگران هم سرک نکشن. به راحتی به دیگران اعتماد نکنید، صداقت داشته باشید. نیازی نیست به دیگران یاد بدید که چطور با بقیه برخورد داشته باشن. اگر بلدید، شخصی هم نیاز داره، خب کمکش کنید. در غیر این صورت در برخورد با دیگران نیاز نیست پیش قدم بشید برای یادگیری مهارت ارتباط موثر.
مگه بهت نگفتم وقتی برای خواهرم خواستگار میاد شما بشین یه جا ساکت، هیچ کاری نکن، هیچی نگو؟
چیزی نگفتم، فقط خواستم ببینم خواستگار چقدر مهارت ارتباطی داره.
ازش میپرسی اگه عصبی بشی کتکم میزنی؟
خواستم ببینم باجناقم عصبی یا عصبی نیست.
دستت چرا اینقدر تکون میدادی؟ توی پذیرایی داشتی راه میرفتی، مگه مبل نبود اونجا بشینی؟
خواستم از زبان بدن استفاده کنم، یه جا خونده بودم در ارتباط موثر بعد از زبان بدن استفاده کنی.
میدونی چی گفتن؟
کیف کردن ها؟ ازن تعریف کردن؟
نه خیر، خانواده اونا که گفتن دامادشون دیوونه است، به خاطر تو رفتن پشت سرشونم نگاه نکردن.
ببین مهارت ارتباطی نداشتن، خوب شد که رفتن، اینا خوشبخت نمیشدن.
بابام هم گفت دیگه موقع خواستگاری شوهرتو نیار.
چرا؟
میگن بلد نیستی با دیگران ارتباط برقرار کنی، آبرومونو میبری.
خب من برم یه چند تا کتاب بخونم.
در برخورد با دیگران حتما حد و مرز تعیین کنید، طوری برخورد کنید که متوجه بشن تا کجا میتونن نزدیک شما بیان. با به دست آوردن مهارت ارتباط با دیگران میتونیم اعتماد، احترام و استرس کمتر داشته باشیم. این مهارت میتونه به ما در حل مشکلات و انجام کارهای گروهی هم کمک بکنه. خیلی خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید، خدافظ.
جان میگن هر چقدر که داشتن چارچوب‌های رفتاری در برخوردهای اجتماعی خوبه، برعکس اون بی چارچوبی منشأ معضلات اجتماعی.
خبرهای امروز.
من نکته رو عرض کردم خدمت دوستان شنونده آقای امینان عزیزم.
بله.
که خب شاید خیلی هم به بخش دوم خبرهای امروز ارتباطی نداشت، اما همین که شما اومدین اصلا حال و هوای برنامه عوض شد، ما در یک چارچوب مشخصی قرار گرفتیم. بریم به سراغ اخباری در حوزه سلامت. با سلام بله. دوباره خدمت شما دوست عزیزم.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم
عزیزم، دوست گرانقدرمون، ان شاءالله بتونیم خبر حوزه سلامت رو هم تقدیم بکنیم و مردم متوجهشون قرار بگیره. بریم سراغ خبر.
زنده باشید.
خب درود بر شما شنوندگان محترم. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته که اگه طرح دارویار اجرایی نمی‌شد، با توجه به اینکه اختلاف قیمت دارو تو کشور با کشور همسایه خیلی زیاد بود، قاچاق دارو افزایش پیدا می‌کرد. آقای عین‌اللهی تاکید کرده که به هر شرایطی که الان برای دارو به وجود اومده شرط بهتری است. در مورد شیر خشک وزیر صحبت کرده، گفته تا ماه گذشته بخشی از شیر خشک مورد نیاز کشور با عرض ترجیحی وارد میشد. به خاطر اختلاف قیمتی که وجود داشت، مقدار زیادی شیر خشک قاچاق میشد. میزان تولید شیر خشک در سال جاری از سال گذشته بیشتره، اما چرا کم بود وجود داره به دلیل قاچاق و بله. گفتم باید این مسئله هم به هر حال مورد توجه قرار بگیره
ان شاء الله.
رئیس مرکز بودجه وزارت بهداشت هم خبر داده، گفته که مالیات کارانه اعضای هیئت علمی بالینی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی ابطال شده. این رو بحث تخصصی بود که مدت‌ها بود پزشکان باش درگیر بودن و به هر حال گلایه داشتن که این مالیات رقم زیادیه. الان این خبر خوب میتونه برای این پزشکان باشه.
100%.
بازم از وزیر بهداشت خبر بخونم. آقای شجاعی، آقای عین‌اللهی گفته که با بهره‌گیری از ظرفیت پارک‌های علم و فناوری، 40% از تجهیزات مورد نیاز بخش درمان کشور در داخل تولید میشه. آمار بسیار خوبیه که فکر کنم در سال آینده افزایش پیدا بکنه. آقای وزیر گفته 860 تا مرکز تحقیقاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور داریم که همه با کمک دانش‌بنیان‌ها دارن حرکت می‌کنن به سمت تولید محصولات پزشکی ایران. خب یه خبری تو رسانه هم منتشر شد، من بعد ندیدم برای شنونده هم بخونم، که در مورد سینوزیت، که مشکل رایج تنفسیه به دلیل التهاب سینوس ها.
حرکات دستتونم به سمت یکی از این همکارانتون بود که توضیح میدادید.
شما؟
نه من فکر کردم که نه نه نه
نه نه اصلا من فکر کردم شما که ماشاءالله در سلامت کامل به سر میبرید.
خواهش مشخص عیان. بله بله بله، البته خورده بودم. بله سر می‌خوردم که تشخیص می‌بردم که خورده بودم.
نوش جان تو. حدود 4% از کل بودجه درمان در کشور پیشرفته صرف درمان سینوزیت میشه. این رو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی گفته و تاکید کرده که میشه به راحتی به هر حال این درمان‌ها رو الان انجام داد، اما یه زمانی درمان همین سینوزیت کلی هزینه برای کشورها داشت. سینوزیت رو میشه به صورت مزمن و حاد و در واقع خیلی حاد چیز کرد،
تقسیم بندی
کرد، اما تو ایران خوشبختانه وضعیت حادی در مورد سینوزیت وجود نداره.
بله.
آغاز هفته به هر حال مبارزه با ایدز یا پیشگیری از ایدز، 10 آذر روز جهانی ایدز نامگذاری شده، شما میدونید. بله. و به هر حال
برنامه صحبت شد در موردش.
بله صحبت شد و بله. تا حالا جالب میلیون ها نفر رو گرفته این ویروس HIV. سال 2021 38,400,000 نفر تو جهان با HIV زندگی کردن و به هر حال 1,500,000 نفر تو همین سال به این ویروس مبتلا شدن و 17% از معلومین و 21% از مبتلایان جدید در سال گذشته رو متاسفانه کودکان و نوجوانان تشکیل میدن، که خب سازمان بهداشت جهانی هشدار داده در مورد روش‌های پیشگیری توی گزارشی که در ایران هم هست بر اساس گزارش اداره پیشگیری و کنترل ایدز وزارت بهداشت، تا الان 24,000 نفر مبتلا به ایدز توی ایران شناسایی شدن که 18,000 نفرش از خدمات درمانی پزشکی بهره مند میشن و 17,000 نفر هم الان تحت درمان مستقیم هستن. اینم خبر در مورد ایدز. و عرض به خدمت شما
که وای که فرمودید زارن خبر آخره یا اینکه
بعد دیگه
اگر تعلیق ایجاد کرده
باشه. نه اگر اجازه بدید دیگه بریم سراغ خبر آخر در حوزه بهداشت و درمان. خب مسائل مختلفی مطرح بوده و کارشناسان مختلف خبرهای مختلف رو منتشر کردن، اما یه خبر جدیدی اومده، چون در مورد ایدز آخرین خبر بود بگم که قانون هموفیلی ایران از فرانسه برای پرونده خونهای آلوده که باعث مبتلا شدن عده زیادی از هموطنانمون به ویروس HIV شد شکایت کرده و این شکایت در مجامع بین‌المللی در حال پیگیری.
یک دنیا ممنونم، خیلی استفاده کردیم آقای امینان.
همیشه
انشالله که سلامت باشید، انشالله که سلامتیتون هر چه زودتر.
من که سالمم، شما سلام بخورید.
خواهش میکنم. نه من فکر کردم
خورده بودین راستش.
بله بله بله. در اصل خیلی متشکرم و ممنونم، ان شاء الله که شنبه خوبی هم داشته باشید و با شما برخلاف میلم خداحافظی میکنم و از دوستان دعوت میکنم که حدوداً نزدیک به 13 دقیقه دیگه ما رو بشنوند.
خدا را شکر کنم.
به زندگی سلام کن.
از دور سلامت میکنم ایرونی ای هم وطنم، هر جا هستی ما با تانم، هر جای خاک میهنم. ما تو دعوت میکنم به ساحل دریای جنوب، به صفای بندر و دیدنی ای وقت غروب، به خدمه گرم جنوب، به ساحل خلیج فارس، شکوه سرزمین فارس. ایران سلامت میکنه،
به زندگی سلام کن.
من خانی ساو سلام ایزولو ایزان سام خلقی وری جن زام پیش که شمع اترام. من خانی ساو سلام ایزولو ایزان سام خلقی وری جن زام پیش که شمع اترام، پیش که شمع اترام.
به زندگی سلام کن.
سردن کلک کلک خانده سلام ورد سلام آلر سندتن، سهردن کلک کلک چخانده سلام ورد سلام آلر همدتن. محبت ارتورر سلام کلمسی یوره اوترور قوکر یورکدن، محبت ارتورر سلام کلمسی یوره اوترور قوکر یورکدن، یوره اوترور قوکر یورکدن.
عرض سلام احترام دارم، محضر یکایک دستاندرکاران شبکه سلامت. عرضم به حضور شما که در خصوص موضوع برنامه بحث بایدها و نبایدها، من باید عرض بکنم که اگر ما موفق به این بشیم که بتونیم اون چیزهایی رو که در مقابل دیگران نباید انجام بسیم، چه منظرت افراد مقابل خودمون رو پایین بیاریم و یه سری از بایدها، یعنی باید احترام بذاریم، باید اول صبح سلام بکنیم، اگر این چارچوب ها رو رعایت کردیم در واقع انگار به خودمون احترام کردیم، برای خودمون انگار ترسیم کردیم که طرف مقابل ما رفتار کنه. انشالله که این شکلی باشیم. یحیی رحیم لو هستم از غزنی.
ممنونم از شما برادر عزیزم. خانم جانگیریان هم گفتن که مواظب چارچوب روابط اجتماعی خودمون باشیم که اگر فرو بنشیند بازسازیش خیلی مشکله، چون حتی با بازسازی آن هم همیشه یک جای کار انگار لنگ میزنه. خب دوستان، در این روزها که با یک کلیک میلیون ها مطلب متنوع وارد فضای رسانه‌ای ما میشه، به تبع تعاملات اجتماعی هم تعاریف جدیدی داره و چارچوب‌های اجتماعی در فضای رسانه‌ای میتونه خیلی به ما کمک بکنه تا حد و مرزهامون رو بشناسیم و به نوعی ثابت بکنیم به اطرافیانمون که ما فردی هستیم که سواد رسانه‌ای رو در حد لازم و کافی داریم.
خدا رو شکر این کرونا به هر حال کمتر و کمتر شد.
ایرونی ناموت منه.
چی گفته؟ در این ماجرا سامانه سوخت سه بار هدف حمله قرار گرفته و دشمن قصد داشته با ایجاد
رکورد جهان المپیک رو غروری
موج اینو.
آگاهی،
سواد،
دانش،
دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری،
تحقیق و بررسی انواع رسانه در هشتگ با دنیای رسانه بیشتر آشنا شوید.
بعضی وقتا یه سری چیزا به خاطر بزرگ بودنشون غیر قابل تشخیص میشن، یعنی از بس بزرگن و جلوی چشمن دیده نمیشن. دروغ گفتنم همینه. یکی از راهکارهای اقناع توی رسانه هم گفتن دروغهای بزرگه. هرچند دروغگو دشمن خداست، اینو فراموش نکنید. دروغ بزرگ در واقع چیزی بیشتر از اغراق، بزرگ نمایی و مبالغه است که مخاطب بدون فکر کردن اونو میپذیره. گاهی وقتا سلسله جوسازی های روانی متعدد توسط پیام های رسانه‌ای گوناگون ساخته میشه تا فضای ذهنی جامعه برای ارائه یک دروغ بزرگ آماده بشه و مردم به راحتی اونو بپذیرن. راه رهایی از این فریب هم گاهی کنار گذاشتن عقل متعارف و خارج شدن از جو روانی و فضای رسانه‌های موجوده. در این بخش قراره که صحبت‌های کارشناس برنامه‌مون رو با هم بشنویم و برگردیم. آقای احمد کارخانه، دکترای ارتباطات و دبیر نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی.
یکی دیگه از فنون اقناع دروغ بزرگ هستش. خود دروغ بزرگ از فنونی هست که معمولاً به هیتلر نسبت میدن. مشاور تبلیغاتی هیتلر این موضوع رو همیشه مد نظر داشت و میگفت که مردم به دروغ‌های کوچک بیشتر از دروغ‌های بزرگ مشکوک میشن و احتمالاً با همین شیوه بوده که تونسته جان و روح مردم آلمان رو اسیر اندیشه‌های نجات پرستانه خودش بکنه. دروغ بزرگ در واقع چیزی بزرگتر از اغراق، بزرگ نمایی و مبالغه هستش. معمولا دروغ‌های بزرگ وقتی برملا میشه که سازندگان اونها به اهداف خودشون دست پیدا کردن و خیلی از دروغ‌ها بین راستی و ناراستی معلق در هوا باقی میمونن. حملاتی که آمریکا به کشورهای دیگه کرده به جرم مبارزه با تروریسم یکی از دروغ‌های بزرگ رسانه‌ای جهان بوده، اما با همین دروغ بزرگ تونستن افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن. خدا یار و نگهدارتون باشه.
فکر کنم خیلی از ما با واژه کاریزما و افرادی با ویژگی‌های کاریزماتیک آشنا هستیم. کاریزما هم در کنار دروغ بزرگ یکی دیگه از راهکارهای اقناع در رسانه است. کاریزما یا گیرایی در لغت به معنای دارا بودن صفات‌های ویژه و ممتاز و منحصر به فردیه که مورد پسند و ستایش تعداد زیادی از انسان‌هاست. جاذبه این کاریزماتیک بودن اثر اجتماعی و جمعی داره. مثلا اینکه یه آدمی که خودش سیگار می‌کشه از بقیه بخواد که این کارو نکنن و همه رو تشویق به زندگی سالم و بدون دود بکنه. خب اتفاق مثبتیه. هر چند شاید اثرگذاریش ضعیف‌تر باشه، اما به هر حال می‌تونه به نتایج خوبی هم برسه. در دنیای امروزی رسانه از کاریزما هر استفاده‌ای میشه کرد، چون مثل یک موج مغناطیسی بدون اینکه بفهمیم اثر خودشو میذاره. بعضی آدما حتی با صدا یا چهره گیراشون شما رو متقاعد میکنن بدون اینکه متوجه میشین. خیلی جالبه نه؟ یادتون باشه اگر آدم کاریزماتیکی هستین از این ویژگی خوب مراقبت کنید و در جای درست به کار ببرید.
دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری‌های ریوی با بیان اینکه آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ در کشوره، گفتن که آلودگی هوا سالانه 7 میلیارد دلار به کشور ما خسارت میرسونه. و جالب بدونید که موتورسیکلت‌ها مهمترین عامل آلودگی هوا در ایران هستند. صحبت از هوای ایران شد. اجازه بدید که سلام عرض ادبی داشته باشم خدمت کارشناس محترم هواشناسی خانم رفیع. خانم خیلی ارادت دارم، خوش آمدید به زندگی سلام کن.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما جناب آقای شجاعی و همچنین شنوندگان محترم رادیو سلامت عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
خب خانم رفیع، امروز 11 آذر سومین ماه فصل پاییز و ما شنیدیم از شما و سایر همکارانتون که پاییز بسیار پربارانی در انتظار هممون هست. باز هم امیدوار باشیم به این روزهای باقی مانده در فصل آذر.
حالا انشالله که امیدواری همیشه برای بندگان خدا هست، ولی خب
انشالله.
اون پیشبینی که در واقع شده بود پیشبینی فصلی و بلند مدت هست.
درسته.
که در واقع حالا تا جایی که در واقع اتفاق افتاده برای مناطق جنوبی و جنوب غرب کشور خب بارش ها به نسبت خیلی خوب بوده خدا شد. و امیدواریم که توی روزهای پیش رو هم همین شرایط رو برای دیگر نقاط کشور، حالا حداقل برای مناطق مرکزی کشورمون داشته باشیم.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که طی 5 روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام و پایدار هست و همین شرایط و سکون هوا سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد شد، به ویژه در تهران، کرج، عراق و اصفهان. و در همین رابطه هشدار آلودگی سطح نارنجی هم منتشر شده که امروز تهران، کرج، اصفهان، عراق و مشهد و فردا هم قم و تبریز به این مناطق اضافه خواهد شد و طی 2-3 روز آینده این شرایط رو در این مناطق خواهیم داشت. و توصیه میکنیم که هموطنان عزیزمون از حضور در فضای باز به ویژه برای انجام فعالیت های فیزیکی و در واقع ورزشی خودداری کنند.
بله.
بله. و حالا جدای از این پدیده آلودگی در ارتفاعات شرقی هرمزگان و همینطور ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان هم امروز بعد از ظهر رگبار باران رو پیش بینی میکنیم، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود. و روز سه‌شنبه هم با توجه به شماله شدن جریانات بر روی دریای خزر بارش در این مناطق آغاز میشه و طبق روال همیشه چون این جریانات در واقع از شمال به جنوب هست و بیشتر حالا سواحل خزر رو در بر میگیره و غرب سواحل به ویژه استان گیلان و مناطقی از استان اردبیل و آذربایجان غربی روز چهارشنبه هم به شرق سواحل میرسه این بارش ها و در مناطق سردسیر همین بارش ها به شکل برق خواهد بود.
بله. و بیشینه و کمینه دما هم میذاره، محدودیت زمان داریم اگر بفرمایید.
کمینه دمای تهران امروز به 7 درجه بالای 0 رسید مثل دیروز.
بله.
و حالا غبار محلی رو در تهران داریم و همونطور که عرض کردم دو روز آینده هم همین شرایط خواهد بود.
درود بر شما، روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم. همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا
زنده باشید. و اما دوستان عزیز، خوبانی که امروز شنیدید به زندگی سلام کن رو به اتفاق هم فراموش نکنیم که زندگی اجتماعی ما بستر تعاملات روزمره‌مونه، از اونجایی که هر کدوم از ما خب دغدغه‌های شخصیمون رو داریم واسه اینکه روابط اجتماعیمون آسان‌تر بشه به چارچوب‌های رفتاری نیاز داریم. این چارچوب هم می‌تونه بسترساز تعاملات مناسب در هر جامعه ای باشه، چارچوب‌هایی که شخصیت ما رو در جامعه تعریف می‌کنه و به ما کمک می‌کنه تا شخصیت اجتماعی مثبتی داشته باشیم و در جامعه‌مون به امید خدا فرد مفیدی به شمار بیایم. خیلی دوستتون داریم، سپاس از اینکه ما رو شنیدید. اگر پیامک خونده نشد و تلفنی هم پخش نشد از شما عذرخواهی می‌کنم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
نگاه پرمهر خدا همراه لحظه هایتن.
صبح ها لباس آرامش بتن کن، دست ها تو باز کن، چشم ها تو ببند، رو به آسمون با صد تا بغل حس زنده بودن نفس بکش و به زندگی سلام کن.
سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام. سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام. سلام زندگی، سلام زندگی، سلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت